سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. این مقدمه ابتدا عرض میخوام بکنم راجع به نحوه تبلیغات حکومتی که از رسانه‌های رسمی به نام حکومت منتشر میشه. اونچه که از مراجع رسمی اتحاد ملی اسلامی یا تضعیف و فروپاشی این وحدت و انسجام. حالا دوستان زحمت میکشن و واقعا جای تشکر داره. در واقع اسم این کار شما رو میشه گذاشت تعظیم شعائر انقلاب، که جزئی از تعظیم شعائر اسلامی محسوب میشه. یعنی در واقع شما مناسک انقلاب رو دارید به یه معنا مدیریت میکنید در کشور. این کار یک برکاتی داره و یه صدماتی. برکاتش روشنه، ولی میخوام عرض کنم وقتی ستادهای رسمی برای تبلیغات رسمی تشکیل میشه، به خصوص بعد از یک انقلاب در یک جامعه انقلابی، درسته که از لحاظ لوجستیکی و انضباط و هماهنگی اوضاع منطقی تر میشه و بهتر میشه. موازی کاری، دوباره کاری، اینا کمتر میشه، اینا روشنه. منتها یک خطر محتوایی و یک آفت جدی هم همیشه تبلیغات رسمی رو تهدید میکنه و دستگاه های رسمی و حکومتی برای تبلیغات مفاهیم انقلابی. نمیشه دوره انقلاب و دوره جنگ با مردم یه جور صحبت کرد و در دوره آرامش بعد از جنگ و دوره حکومت و مدیریت و جامعه سازی اینا کلا با یه ادبیات دیگه، یه مفاهیم دیگه، یه چیزای دیگه به مردم گفت و یه جور دیگه با مردم حرف زد. به تعبیر آقایون، به تعبیر فنی، علت مبقیه همون علت محدثه است. اگر یه مفاهیمی و یه ارزش‌ها و شعارهای یه جنبش اجتماعی رو ایجاد کرده، بقا او جنبش هم جز با همون مفاهیم امکان نداره. اگر شعارها و مفاهیم عوض شد، روش گفتگو و افکار عمومی عوض شد، یا دیگر انقلاب انقلاب نیست، یا این انقلاب همون انقلاب نیست، یه چیز دیگه است، جایگزینش شده با حفظ پوسته و ظواهر. یعنی گریم همون گریمه، ظواهر همون ظواهره، اما باطن کلن استحاله شده و تغییر پیدا میکنه. این مشکل اولا از لحاظ جامعه شناختی و تاریخی متوجه همه انقلاب ها هست. حالا من میگم انقلاب ها برای که حکومت های غیر انقلابی یا ضد انقلابی و تحمیلی اساسا خیلی دغدغه ایدئولوژی ندارن، مبتنی به فرهنگ و تفاهم و گفتگو اینا نیستن، یا آمدن سر و کار دارن حکومت شروع میکنن. اما انقلاب ها چون رو شانه مردم بر سر کارمیان و یک جنبش تبدیل میشه به یک نهاد مستقر، این مسئله بیشتر درگیریشه که من با اون مفاهیم و ارزشهایی که بسیج اجتماعی از اون طریق صورت گرفت بعد از اینکه مستقر شدم، حالا باید چیکار کنم؟ بسیاری از تاریخ‌های انقلاب‌های همین معاصر رو به اصطلاح مدرن تو دنیا شما اگه نگاه کنید، بعد از پیروزی شعاراشون رو دستشون مونده، شعارهای انقلاب رو دستشون مونده، نمیدونن چیکار کنن. یه عده‌ای سریعاً کودتا در انقلاب میکنن و میگن آقا تموم شد رفت. یه دیم که نمیتونن، امکانش ندارن یا جرأتش ندارن یا پایه‌های مردمی و ایدئولوژیک انقلاب قویه و ریشه داره و به راحتی نمیشه همه چیز رو علنا زیر پا گذاشت، شروع میکنن به ارائه تفسیرهای دیگری از همون شعارهای قبلی، یعنی جابجا کردن مفاهیم که ظاهرش همون شعرا رو میدی، همون شعرایی که تو انقلاب میدی همونا رو میدی، اما در واقع داره چیز دیگه ای میگی، اهداف دیگه ای تعقیب میکنی، لفظ شعارها باقی است، کارکردش عوض میشه. این مشکل تو خیلی از انقلابا به وجود اومده. انقلابای همین قرن 19 و 20 که در دنیا تحت عنوان ریولوشن و انقلاب اصلا ثبت شدن، شما نگاه کنید، انقلاب کمونیستی، انقلاب حالا تعبیر به انقلاب نمی کنیم، جنبش های فاشیستی و خورده جنبش هایی که در اروپا اتفاق افتاد، جنبش های ناسیونالیستی که اتفاق می افتاد تحت تأثیر اون در کشورهای آفریقایی و آسیایی توی قرن گذشته به خصوص، و حتی جنبش لیبرالیستی اگر بشه اسمش جنبش گذاشت. حالا اون چه که توی انقلاب فرانسه اتفاق افتاده واقعا انقلاب لیبرالیستی نبود به معنای واقعی، یعنی مقدار اینا بعداً تفسیر شد، اصلا چیزی دیگری بود. اون نوع جمهوری خواهی اتفاقا تو خود جنبش فرانسه با اینکه به عنوان جنبش حقوق بشری و آزادی خواهی و اینا مطرح شده، اصلا دعوای اصلی سر این مسائل نبوده، یا این شعار درجه یک و پررنگش نبود. بعدن یه عده آمدن تفسیر نوشتن برای انقلاب، مثل انقلاب مشروطه خود ما، که اصلا مردمی که تو صحنه آمدن بدنه اصلی انقلاب با رهبری علمای انقلابی، اصلا صحبت کنستیتوسیون و مشروطیت و الهام از انقلاب فرانسه حرفا اصلا نبود. میگفتن تو مردم، میگفتن مشروطیت، میگفتن مشروطه خانم کیه، چیه قضیهش، هی دارن میگن مشروطه، اصلا نمیدونن مشروطه چیه واقعا. اینا ثبت شده تو تاریخ دیگه، تو مردم تو کوچه و بازار، همونا که توی تظاهرات بودن، میدیدن یک کسی اومد مرتبه گفت ما مشروطه میخواهیم، بعد میگفت که مشروطه خانم کیه، این مشروطه خانم چیه قضیهش، ما نفهمیم، تازگی مطرح شده اونا. یا میامدن میگفتن تو خونه ها که ما مشروطه میخواهیم، میدونی چی یعنی، ما هر روز نون سنگک با کباب، اگه اونا رو میخوای گو. خب یه مفاهیمی کم کم چیز شد، شعارات هم شعار عدالت خواهی بود، شعار مبارزه با استبداد بود، شعار اسلام خواهی بود، شعار مبارزه با فساد بود، تبدیلش کردن به شعارهای قرارداد اجتماعی روسوی و فرانسوی و اینا. مشروطیتی که تو ذهن مردم و علما بود یه مشروطه اسلامی بود، اونی که بعداً تفسیر شد، میوش چیده شد، یه مشروطه انگلیسی از آب در آمد، یعنی تثبیت و نهادینه کردن دیکتاتوری، تبدیل دیکتاتوری قاجار به دیکتاتوری مدرنتر رضاخانی تحت عنوان مشروطیت. تو خود انقلاب فرانسه هم همین اتفاق افتاده، اونجا هم بخش مهمی از شعارها شعارای طبقاتی بوده، یعنی شعار عدالت خواهانه بود، مثلا مسئله دموکراسی و اینا مطرح به اون صورت نبود. بعدن ولی انقلاب شد نماد دموکراسی خواهی و لیبرالیسم و حقوق بشر. حالا یه عده گفت انقلاب میکنن، یه عده دیگه میان تفسیرش رو می‌نویسن و معنیش میکنن. تو مشروطه اتفاق افتاد، تو انقلاب خودم هم داشت یه اتفاق میافتاد، امام نگذاشت و هوشیاری بدنه انقلاب، کادرهای انقلاب و الا همین کار شده بود، یعنی بهاشو پرداخته بودیم، پشتهاشو داده بودیم، کتکاشو خورده بودیم. بعد یه دیگه میامدن تفسیر میکردن، یه پشت فرمان انقلاب می‌نشستن، جهت عوض میشد، امام نگذاشت. این خطر وجود داره به طور جدی سر انقلابا که وقتی پیروز میشن، حالا من اصلا به صحت و چقدر شعارا درسته چقدر غلطه تو انقلابهای مختلف، من نمیخوام وارد بررسی محتوایی و ویراستاری ایدئولوژیک شعارهای انقلابهای مختلف بشم، دارم به عنوان یک نماد جنبش اجتماعی عرض میکنم. بالاخره هر انقلابی چه با ماهیت چپ کمونیستی، چه با ماهیت راست لیبرالیستی و حقوق بشری، چه با ماهیت مذهبی، چه با ماهیت ضد مذهب، هر انقلاب موفق شده افکار عمومی رو متقاعد کنه که باید در کنار هم و زیر این پرچم دست به جنبش بزنید، قدرت بسیج اجتماعی داشته، بتونسته نهادها و ساختارها رو شالود و شکنی بکنه و سیستم رو به هم بریزه و یه سیستم جدید رو مستقر بکنه. اینا خودش خیلی امتیازه، هر ایدئولوژی که داشته باشه این یه امتیازه، یه قدرته، یعنی این کار رو با زور اسلحه و سرکوب نکرده، از طریق تفاهم با افکار عمومی و بسیج مردم این کارو کرده. ولی اتفاقی که بعدش میفته اینه که بعد که میان سر کار، بخشی از انقلابیون، چون همه که نمیان، بخششون میان سر کار، ولی هدف اصلی، یعنی جای هدف و وسیله عوض میشه، بعد این فکر میکنه انقلاب شده برای که ما بیام سر کار. کم کم اصلا این تصور به خود انقلابیون دست میده که اصلا کلی انقلاب و کشتار و شهدا و درگیری ها و شکنجه ها و جنگ و تحمیل و ترور و این مسائل همه برای این بود که آقای الف و به و جیم برن کنار، دال و ها و یا بیان سر کار، مثل که ما قرار بود بیان، یه ده برن یه ده بیان. بعد این شروع میکنه میبینه شعارهای انقلاب رو دستش مونده، اگه بخواد به همون شعارها عمل بکنیم، همون شعارها رو ادامه بدیم، با مردم حرف بزنیم، باید خودمون هم پاسخگو باشیم دیگه. شعار عدالت دادیم، شعار آزادی دادیم، شعار استقلال دادیم، شعار مردم گرایی دادیم، شعار اخلاق و معنویت دادیم. اینا هزینه میخواد، اینا همطوری که نیست که، هر کدوم از اینا رو که میگی اینا لوازمی داره، لوازم عملی داره، همطور که ملزومات نظری داره، باید پاسخگوی تبعات نظریش باشی و بایستی ملتزم باشی عملا بهش. خب این سنگینه. وقت اینا شروع میکنن به هر کردم یه تفسیر دیگری از شعارها ارائه دادن، اگر نتونن اصل شعارها رو عوض کنن. خیلی از انقلاب هم میدونی شعارها انقلاب عوض شده هستن. ما تو همین دهه گذشته، یعنی توی دهه اواخر دهه دوم و توی اوایل دهه سوم انقلاب، تو دهه سوم انقلاب یه تلاش جدی داشتیم حتی داخل حکومت برای تغییر شعارهای انقلاب. مثلا یه شعارهایی که تو انقلاب مطرح میشد کم کم رخ به حاشیه، یه شعارهای دیگه مطرح شد که اصلا هیچ کس توی انقلاب و توی مبارزات هیچ وقت شعارا رو نداده بود، امام هیچ وقت شعارا رو نگفته بود. تو سیاست خارجی شعار انقلاب صدور انقلاب بود، یه مرتبه تبدیلش بشه به تنش زدایی. خب تنش زدایی با صدور انقلاب دو تا شعار غیر قابل جمعه. یعنی چی صدور انقلاب؟ یعنی ایجاد تنش. مطابق با چی دعوا داریم؟ با مردم نه، دخالت در امور داخلی نه، نظامیگری نه، تروریسم نه. صدور انقلاب یعنی ما حرف داریم با بشریت، ما حرفامونو میزنیم، ما سکوت نمیکنیم. تنش جدایی به مفهوم دیپلماتیک معنیش اینه که آقا ما اصلا هیچ حرفی با کسی نداریم، هر کسی جای خودش، کار خودش، سرش تو آخر خودش، هر کسی کار خودش برسه با هم ما بحثی نداریم. بله تنش جدایی به معنای که دخالت در امور داخلی دیگران، تروریسم و جنگ افروزی و نمیدونم این کارا قطعا ما نداریم، ما اهلش نیستیم، این درسته. اما یه تفسیری از تنش زدایی مثلا مطرح بشه به معنی که آقا صدور انقلاب و ای که انقلاب ما یک انقلاب جهانی است، اینو دیگه تمومش بکنیم، بگیم ما این حرفا رو قبلا زدیم تموم شد. برابری، برابری همه در برابر قانون. حکومت ما حکومت طبقاتی نیست، حکومت انقلاب، یعنی انقلاب ما انقلاب طبقاتی نیست. ما برای حاکم کردن طبقه ای بر سایر طبقات، برای حاکمیت حتی صنفی بر سایر صنوف نیامدیم. و به نظرم دید شنیدن اینا، دوباره خوندن اینا واجبه. یه صحبتی آقای مطهری دارن یه ماه دو ماه قبل از شهادتششون که حالا ایشونو به عنوان ایدئولوگ جمهوری اسلامی مطرح میکنن، خب اقلا واقعا ایدئولوگ باشه دیگه، چوب ایدئولوگ بودن جمهوری اسلامی رو خورده. ولی فایدهشو که ببینیم چی گفته ایشون راجع به مسئله عدالت، معنویت، آزادی، روحانیت، استقلال. خب یه حرفایی داره که من الان داشتم دیشب داشتم اصلا به این مناسبت دیگه اینو می‌خوندم، بعد تصمیم گرفتم یه بیارم اینجا بخونم بخششو. یه حرفای زده واقعا آدم میترسه الان بگه، تا قابل گفتن نیست. حرفایی که راجع به عدالت میزنه، راجع به آزادی زده، راجع به معنویت زده، راجع به برابری زده، راجع به روحانیت میگه. صریحا میاد ما حکومت صنفی، یعنی حکومت آخوندی ما قرار نیست برقرار بکنیم. جمهوری اسلامی قرار نیست آزادی‌ها رو سلب بکنه. جمهوری اسلامی عدالت خواه به معنی دقیق کلمه است. هیچ تفاوتی بین عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی با عادی ترین مردم از لحاظ برخورداری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و حکومتی نباید باشد، و الا این جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. یعنی عبارت میگه این جمهوری رفتنی است، و الا این جمهوری رفتنی است. اگر ما به آزادی و به عدالت و به برابری و به اخلاق و معنویت وفادار نباشیم، تعبیر ایشون اینه که این انقلاب از همین الان من اعلام بکنم رفتنی است و این جمهوری نخواهد ماند، و اگر بماند اون انقلاب، این انقلاب دیگه نیست، یه چیز دیگه است. ممکنه بمونه، جسمش بمانه، اما خود اون انقلاب دیگه نیست. خب اگه ایشون ایدئولوگ جمهوری اسلامیه، باید زبان تبلیغاتی ما تناسب داشته باشه با این حرفا. توی رژیم‌های بعد از انقلاب هدف کم کم تبدیل میشه به تثبیت قدرت، یعنی انقلابیون میشن محافظه‌کار. یادش میره که کسب قدرت و حکومت وسیله‌ای بود برای تأمین آزادی، معنویت، عدالت، استقلال، برابری، برادری، اخلاق. اصلا این وسیله بود، اینا هدف بود. کم کم وسیله میشه هدف. اصل اینه که ما سر کار باشیم. اصلا هیچ مهمی نیست که او ارزش‌ها و او شعارها تو مردم جا بیفته، ترویج بشه، نهادینه بشه و ما خودمونم مسئول باشیم، پاسخگو باشیم و هزینه‌شو بپردازیم. اینا دو طرز انقلاب و دو طرز حکومته. تفاوت حکومت اسلامی علی با حکومت اسلامی دو خلیفه پشت سر هم در صدر اسلام، تفاوت این دو نوع گرایشه. اونم حکومت اسلامی، اینم حکومت اسلامی. او هم تبلیغ نماز و حج و روزه و تقوا میکنه، اینم میکنه. اونم از کتاب و سنت رسول الله میگه، اینم میگه. فرق نمیکنه که ظواهر همه یکیه، اما واقعا این دو تا تیپ اسلامه و دو تا تیپ حکومت اسلامیه، دو تیپ تبلیغاته. شما سخنرانی های علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رو ببینید، بعد از حکومتش از قبل از حکومتش انقلابی تره. اصلا من بعض وقتا بعد خطبه‌های امیرالمومنین نگاه می‌کنم، چون چطور بعد از اینکه حکومت دستش آمده با این همه تهدید داخلی و خارجی باز اینجوری حرف می‌زده؟ اصلا مثل درست مثل یک شورشی. یعنی زبانش از زبان اپوزیسیونی هیچ فاصله نگرفت، تندتره. این علامت صداقته. اینجوری نیست که ما قبل از حاکمیت آزادی خواه باشیم بعد از حاکمیت دیگه آزادی خواه نباشیم. این معنی شده ما با کارکردش کار داریم، به منافعمون کار داریم، نه به خود او. قبل از حاکمیت عدالت شعار عدالت خواهی بدیم، بعد که میایم سر کار یادمون بره رهاشیه. خب اینا معنی داره دیگه. امیرالمومنین سه تا جنگ را انداخته سر همین مفاهیم، یعنی سه تا جنگ برش تحمیل شد سر همین مفاهیم. به الله خدا شاهد، خود امیرالمومنین میگه، میگه من که اگه بحث سیاسی کاری و دیپلماسی بازی باشه که من که از معاویه دیپلمات دارم که، میفرماد والله معاویه از من زرنگتر و دیپلماتر نیست، همه زرنگ بازیایی که در میاره والله من بلدم، بیشترش هم بلدم، اما من نمیخوام حکومت به هر قیمت رو، هدف من سلطه نیست و نمیخوام تبلیغ مفاهیم و ارزش‌های انقلابی تبدیل بشه به مناسک رسمی. هدف ما افکار عمومیه، ما بدون افکار عمومی نمیتونیم جلو بریم، این مسئله اصلیه. افکار عمومی بازیچه نیست، افکار عمومی خود یک هدف است. به نظر من این دوتا گزاره که ما افکار عمومی رو براش اهمیت و اصالت قائل بشیم، به شعور مردم احترام بگذاریم، به درک مردم بگیم آقا اینا حداقل بنزه ما میفهمن. اینجوری نیست که یه چیزایی ما میدونیم اونا نمیدونن، میفهمن. احترام به شعور مردم، به درد مردم، به حقوق مردم، اگه اینا نباشه تبلیغات تبدیل میشه به کلیشه. مقدسترین کلمات زنده تبدیل میشن به کلمات مرده. بعد باید به زور سرپا نگه دارید جنازه بعضی از مفاهیم و ارزش ها رو، در حالی که اینا پر از روح و پر از زندگی بودن، اینا اینقدر زنده بودن این شعارها که و هنوز هم هستن، که تو ایران و بعد تو کل دنیا، تو فلسطین، تو لبنان، همه جا الان اینجوریه دیگه. همین شعارها اینقدر زنده است، خون تو چه خون تازه و قلبش میتپه که هنوز پتانسیل و ظرفیت بره که دنیا رو به هم بریزه داره. و یک انقلاب زنده است، پس شعارش زنده است. یک جنازه نیست رو دست ما مونده باشه بخوایم تشریفاتی و فرمایشی اداره بکنیم، مرور زمان بشه و وظیفه انجام بدیم و کارتابلی بنویسیم و گزارش کاری بدیم و بگیم الحمدلله دیگه کارمون انجام. اینجوری نیستش واقعا. تو خالی شدن کلمات مقدس و کلیشه‌ای شدن، مرده شدن، جنازه شدن زنده ترین کلمات و ارزش‌ها و شعارها، یه خطر مهمی که تهدید میکنه هر ستاد رسمی برای تبلیغات رسمی رو. این یه مسئله که خطر بزرگ اینه که گرما و حرارت انقلابی تبدیل بشه به سرمای بروکراسی و رودخانه شور انقلابی، شور خودجوش توده‌ای تبدیل بشه به مرداب سرد و بیروح دیوان سالاری. مجاهد آتش گرفته شهید پرور تبدیل بشه به آدم‌های کوک شده که یه سری شعارها و کلیشه‌های رو از بالا میگن تا هم باید تکرار کنیم. اصلا اینا دو تا کاره دیگه. البته من یه قبول دارم نمیشه یک جامعه رو همیشه تو نقطه جوش نگرداش، همیشه توی حالت واسه که به طور خود جوش بیاد بیرون داد بزنه فلان. اینا بالاخره اینا مدیریت میخواد، تحریک میخواد، کار با افکار عمومی میخواد، سازماندهی میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، بودجه میخواد، همه کارا رو میخواد. وقتی اینا خواست نیرو میخواد، ستاد، سازماندهی، کارمند رسمی، وقتی اینا لازم شد دفتر، دستک، ماشین، امکانات، ساختمون، نه همه رو میخواد. من نمیخوام بگم اینا همه وقتی بری جلو منطقی پشت سر هم مطرح میشه، ولی وقتی اینا ابزاره یا وقت خود اینا میشه شغل، این دو تا روی کرده به ساختارهای نهادهای رسمی تبلیغاتی، اینا دو تا. خب یادمونه دیگه، همه شماها بعضیتون اصلا خودتون بودین دست اندر کار انقلاب و تظاهرات‌ها و شعارسازی‌های انقلاب. شعارهای دوره انقلاب یادتونه چی ساخته می‌شد؟ اصلا ما جایی داشتیم تعریف شده برای که شعار بسازه برای مردم. یه مرتبه صبح یه اتفاق می‌افتاد، مثلا خبر می‌دادن امام در نجف خونش محاصره شده، مثلا امام می‌خواد بره پاریس نشه، امام می‌خواد بیاد فرودگاه رو بستن، صبح گفته می‌شد. زور یه مرتبه خیلی عجیب از مشهد تا اهواز و از زاهدان تا تبریز یه شعار میده همه مردم میدن. اصلا یکی از گیجیای دستگاه توی اسناد ساواک هست که تا آخرم نفهمیدن چی بوده قضیه. میگفتن اینا چجوری آخوندا این سیستم از کجا ساختن؟ آخوندایی که اصلا ما برای اینا تصور نمیگیدیم اینا نظمی، برنامه‌ای، سازمان، این چه کار کردن اینا توی این مدت که یه مرتبه در عرض یه صبح تا ظهر یک شعار یک حرف در کل کشور منتقل می تا آخرم نفهمیدن. برای که دنبال تشکیلات خاصی میگشتن، تشکیلات بود نمیخوام بگم نبود، ولی مسئله اصلی سازماندهی و برنامه‌ریزی آدم ها فقط نبود، آدم های خاص نبودن، مسئله تشنگی جامعه و صداقت و خلوص بود و انسجام داخلی جامعه بود. بنابراین شعار سازی برای جامعه و برای تبلیغات فقط مسئله قافیه سازی نیست که ما بگردیم قافیهش درست بکنیم دیگه این میشه شعار مردم. نه اینجوری نیست، اینقدر قافیه های خوب هست که جامعه اصلا حاضر نیست تکرارش بکنه، هرچی هم حقنه بکنی و تلقین بکنی. مسئله این نیست اصلا. بله اگه قرار شد شعاری ساخته بشه قافیه هم میخواد بالاخره، ولی مسئله مشکل اصلی مشکل قافیه نیست، اون چیزی است که تو جامعه شناسی سیاست ازش تعبیر میشه به تبدیل نهضت به نهاد، که اولین بار ابن خلدون این رو بحث میکنه، میگه تاریخ اصلا اینجوری ساخته شده و تمدن‌ها فرهنگ‌های ایلی و ایلیاتی و فرهنگ‌های شهری، از حاشیه به متن حمله صورت میگیره، بعد حاشیه تبدیل به متن میشه، متن مستقر میشه، یعنی از حاشیه به متن یعنی انقلاب، یعنی یا جنگ یا هجوم، ساختار شکنی میشه. اونایی که از حاشیه به متن آمدن بعد خودشون تبدیل میشن به متن، ایلی ایلیاتی شهری میشه، شهری خرفت میشه چون به قدرت رسیده، به امکانات رسیده، خرفت میشه، حساسیتاشو از دست میده، هوشیاریش از ذریب هوشیش میاد پایین، قدرت انعطافش میاد پایین، شجاعتش کم میشه چون محافظه‌کار میشه دیگه، آماده سر کار دیگه. او حالتی که یه وقتی اون نیرویی که توی گردان خط شکن جلوی خط داره حرکت میکنه، شما حالت و احساس و هوشیاری و عزم او رو مقایسه بکنید با کسی که مستقر شده، منطقه رو فتح کرده، بعد از 6 ماه یا سال مثلا نشستن توی ساختمونی تو قرارگاهی دارن با هم خاطر حتر میخوام. اینا دو تا تیپ هم دیگه. زمان جنگ یکی از برادرای جانباز که دیگه من از همون موقع ندیدمش، قطعنامه که تموم شد ما داشتیم دیگه برمیگشتیم، از هم اهواز سوار اتوبوس شدیم تا هم مشهد، دو روز تو راه بودیم دیگه. یکی از این برادرای رزمنده کفن نمیدونم الان کجاست، هست نیست، آقای شعبانی بود، از بچهای شهرستان خراسان بود. بعد گفت که جنگ آقا سه دسته نیرو داره. گفت حزب الله یا سه تیپن، سرخ پوست و سفید پوست و سیاه پوست. بعد میگفت که سیاه پوستاش ما این، یعنی خودشو میگفت که ما 8 سال تو منطقه از روزی که جنگ شروع شد تا تمام شد و اصلا تصوری که جنگ تموم میشه ما زنده میمونیم نداشتیم. میگفت که سقف خونه ما تارنکبوت میبست، یه نفر نبودی تارنکبوت ها رو بره پاک کنه. من 6 ماه و 9 ماه یه بار میرفتم خونه، هر بار میرفتم دوباره بچه‌ها منو نمی‌شناختن، خانومم از من رو می‌گرفت، دوباره باید عقد می‌خوندیم چون از هم حدی دور بودیم دیگه. میگفت باید دوباره باید می‌نشستیم این اول ازدواج کم کم با هم آشنا بشیم. گفت ما بنا نبوده زنده بمونیم، الان هم که جنگ تموم شده داریم برمیگردیم. میگفت من نمی‌دونم دارم کجا میرم چیکار می‌کنم. بعد میگفت یه عده سرخپوستا مثل شماها به ماها میگفت، میگم شما وقت طلبه یکی دانشجوی میرین عقب جبهه این، زندگیتون رو میکنین، درستون رو میخونین، ازدواج میکنین، کاراتون میکنین، موقع عملیات هم میایین منطقه. اگه شهید شدی که زدی و رفتی، اگرم موندی که دوباره برمیگردی سر کارت. میگم شما هم سرخپوستاشین. بعد میگم یه دم حزب الله سفید پوست دارین که اینا خط مقدمشون اهوازه، اینا دعای کمیل و نماز جمعه هاشون مرتب شرکت، یقشون هم میبندن تا بالا، 3 تا انگشتر عقیقم دارن، مستحبات هم رعایت میکنن همه رو، ولی یه بار حاضر نیست خودش یا بچهش به جبهه اسلحه دستش بگیره و بره به استقبال شهادت. گفت اینم سفید پوست. خب بدبختمون اینه که حالا سرنوشت سیاه پوست هم دست سفید پوست هست. گفت حالا ما که برگردیم او باز باید به من بگه، من چون اونا ستادی هم ما صفیم دیگه، او باز باید به من بگه آقا کجا برو کجا نرو، چقدر حقوق بگه، چه کار بکن چه کار نکن. بدبختی من حالا باز سفید پوستا باز باید به من دست میدن. بعضی مدتی هم به نظرم دیگه آمد بیرون از چیز و اینا، رفت دنبال کارش، چون هم که اون مسئول دیگه داشتم از بچه های قدیمی جنگ که برادر دو سه تا شهید، یه سال بعد جنگ گفتم کجاست، گفتن توی میدون تره‌بار یکی از شهرستانا یه وانت قرازه خریده، سبزی و میوه و اینا چیز میکنه که مخارج زندگیش بگذره. من یه نگرانی دارم تو تبلیغات های رسمی که اون حالت سیاه‌پوستی یا اقلن سرخ‌پوستی تبدیل بشه به سفید‌پوستی، یعنی سفید‌پوستانه شروع کنن یه دلی که درد انقلاب درد جنگ ندارن، نه کتک خوردن، نه دوران انقلاب شلاق خوردن، نه دوران جنگ ترکش خوردن، نه شهید داده، نه معنی گشنگی و بدبختی رو میفهمه، نه معنی ماها تو محاصره گیر افتادن و جنازه برادر به دوش کشیدن رو میفهمه، نه دیده جلوش استخوان بشکنه و شکمها دریده بشه و سرها قطع بشه و چشمها کور بشه، اینا رو ندیده، ولی صاحب انقلابه، این رئیسه. اینجور رئیسا وقتی میخوان تصمیم بگیرن برای تبلیغات و افکار عمومی و مردم اینا میشن رئیس، مصیبت از اینجا شروع میشه. این کسانی که هزینه اینا پرداختن و نمیپردازن، نه که حالا قبلا نپرداخته بعدن میپردازه، بعدن هم اگه پیش بیاد نمیپردازه، این همون تبدیل ارزش به کلیشه است. و این که ما باید مواظب باشیم سرنوشت انقلاب دست سفیدپوستا نباید بیفته، هرچه هم آدمای خوب باشن، من نمیگم با سفیدپوستا باید درگیر شد، ولی نباید زمان رو داد دست سفیدپوستا. سیاه‌پوست نسلیم باید اقلا سیاه‌پوست باشه، ولی انقلاب نمیمونه. اینو به شما بگم نمیشه، یعنی مردم میفهمن نمیتونی از یک موضع آرامی توی یک نقطه آرامی بشینی بعد به مردم هی دستور بدیم مردم شما ارزشی باشین، شما انقلابی باشین، شما خوب باشین، نه حال ما هر چی هستیم هستیم. مثلا اینجوری نیست دنیا، انبیا اینجوری عمل نکردن. بزرگترین و موفق‌ترین مبلغین تاریخ انبیا، ببینیم خودشون چجوری عمل کردن. وسط کوران اگه جنگ بوده، وسط امیرالمومنین که به عنوان دیگه سمبل شجاعت و رزمندگی تو امامت، این روایت شنیدین از حضرت امیر، حضرت امیر میگن هر وقت تو جنگ ها فشار رو ما زیاد میشد دیگه هوا پس بود، به قول بچه های جبه اوضاع سه بود، هر وقت هوا پس میشد و اوضاع خطری میشد و ما رزمنده ها به سطوح میامدیم، چیکار میکردیم؟ پناه میبردیم به پیغمبر. این علی میگه از احمر البعث، میگه دیگه وقتی که فشار اونقدر شدید میشد میگفت پناهگاه ما پیغمبر بود، به پیغمبر پناه میابردیم. اینا خیلی حرف عجیبیه. این که امیرالمومنین میگه من چطور حکومت کنم در جامعه‌ای در حالی که چطور شب بخوابم، در حالی که احتمال میدم امشب اون طرف این سرزمینی که مسئولیتش به عهده منه یک خانواده امشب گرسنه بخوابه، من همین احتمال تو ذهنم میاد دیگه نمیتونم بخوابم، خوابم نمیبره. که اینجوری میشه انقلاب و نگرداش. اصلا مردم حاضر نیستن بازیچه ما بشن. همین آقا تو هر کار دلت بخواد بکن، هر وقت به من نیاز داری، به بنده هر وقت نیاز داری ما رو صدا میزنی، هر وقت نیاز داری میگه بفرما پیکارت، بنده دستمال کاغذی شما نیستم، تو انسانی، منم یه انسانم. اگه از من به ایمان مردم میخوای فداکاری، میخوای حضور در صحنه، باید هزینه‌شو بپردازی. من حاضر نیستم خودم و بچه‌مو از جان و مال و آبروم اینا بگذارم برای که تو به اینا برسی، من بگذارم که تو برسی. برای چی؟ پای قرار کسی برسه، خودم میرسم، چرا تو برسی؟ ولی اگر بدونم تو هم داری میگذری، وقت منم میگذرم. اگر بدونم تو واقعا دنبال باز کردن یه مغازه شخصی، دنبال دکون خودت نیستی، شما دنبال منافع خودت نیستی، وقت منم حاضرم بگذرم، تو بگذر منم میگذرم. اصلا تو انقلاب همینطور بود، تو جنگ فرمانده لشکر ما جلوتر، هر وقت خط در خطر بود ما میدیدیم فرمانده لشکر اومده کنار بچه خط مقدم آرپیجی داشت گرفت. این شهید برونوسی خراسانی‌ها می‌شناسنش، ایشون یه بنا بود، گاهی بچه‌ها مشهور بود میگفتن این کال که عملیات میگذره محاسبه جای محاسبه اینا وجب میکنه که آقا علیزه تا اونجا گردان بخواد حرکت کنه مثلا این میشه چند کیلومتر. این آدم توی بدر 40 کیلومتر تو عمق خاک عراق شرق دجله ما گیر افتاده بودیم، توی لشکر همین نصر مشهد بودیم، ما توی مثلا قواس بودیم که با بلم 40 ساعت رفتیم، بعد دیگه وارد آب شدیم خط شکست، بعد گیر افتادیم، نه مهمات و اسلحه از عقب میامد، نه بقایقی بود که زخمی‌ها رو ببره عقب، دیگه هر کی میافتاد افتاده بود، دیگه مونده بود. ما از سه طرفم تانک و توپ و نمیدونم آتش سنگین و بعدم دو روز شیمیایی می‌زدن، یه وضع عجیبی بود اونجا شرق دجله. نیروی کمکی هم نمیتونست بیاد، اگرم میتونست نمیدونم کجا میشده بود، من یادمه حرکت میکرد از نقطه راهی بیاد جلو، تا وقتی میرسید به خط ما مثلا 30 نفر میآمدن، بقیه یا نمی‌رفتن یا شهید و مجروح اینا می‌شدن. ای برونوسی که همونجا شهید شد و همونجا هم جنازه‌اش موند، درگیری دیگه تن به تن و تن به تانک شده بود، تانکای می اومدن بالا، این پشت خاکریزم دست و پای قد سر قد شده، شکم پاره شده، همینطور مجروح شهید، آدم سالم پشت خاکریز تو چهارراه خندق. من یادم مثلا کمتر از رسید به وقتی که دیگه 10 نفر نبود و همینا مثلا 48 ساعت 70 ساعت دیگه چهار جنگیده بودن، گشنه خسته. وضعیت جوری بود که تانکای عراقی می اومدن جلو، طرف آر پی جی زن خوابیده بود، بعد مشت می‌زدیم بهش می‌گفتم پاشو اومدن. میگفت وقتی به 5 متری رسیدن منو بیدار کن. میگفت به 5 متری که رسیدن منو بیدار کن. اینقدر خسته. آخی برونسی فرمانده اش گفتن که آقا خط سقوط کرده تقریبا، دیگه شما بیا عقب. ایشون گفتش که من بیام عقب بچه‌امو بذارم اینجا؟ من چطور بیام عقب اینا رو بذارم؟ مثلا به چه حجتی من بیام عقب؟ و اونجا شهید شد. خب اینجوریه دیگه، اگه قرار باشه تا اوضاع خیت میشه هوا پسه بگیم حالا ما بفرماییم عقب بقیه هم حالا بودنم بودن، این که نمیشه که دیگه، باید بوایستی دیگه. اگه این کار بود احتیاج به تبلیغات نیست. به حضرت عباس این چیزایی که به مردم میگیم خودشون بهتر از ما میدانند. مردم از ما اون تیپی از همه مردم نه، همونایی که تو جنگ و انقلاب سرمایه گذاری کردن، اونا خودشون قبل از ما و جلوتر از ما تو صحنه هستن، احتیاج به تشریفات نیست. ولی اگر این نبود شما هزار تا بلنگو تو گوش مردم بکار، صبح تا شب تبلیغ کن، اگه اثر داشت، اثر عکس داره، حالت تهوع و انزجار دست میده بهش. بنابراین این صداقت، جلب اعتماد مردم که آقا اونی که من میگم اولا منطقیه، ثانیا واقعا من صادقانه دارم میگم، اونی که به شما میگم خودمونم قبول داریم، اگه از شما میخوایم هزینه بپردازیم خودمونم میپردازیم، اگه منافعی برای خودم میخوام برای شما هم میخوام. اگه اینجوری شد امیرالمومنین میگه که من چجوری راضی بشم به ما بگن، به من هی بگن امیرالمومنین ایشون حاکم اسلامی ان، ایشون مسئولن، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، و تو مشکلات زندگی در کنار مردم نباشم. میشه من تو مشکلات کنار مردم نباشم، بعد مشکلات اونا، بعد نوبت به مشکلات خودم که میرسه توقع داشته باشم مردم بدون بیان، تو مشکلات مردم کنار مردم باش تا مردم تو مشکلات تو قبل از تو بیان جلو تو صحنه. از همه چیزشون میگذرن. مگه ما ندیدیم؟ مگه ما ندیدیم خانواده که سه تا بچه‌ش، ما تو همین مشهد شهید قفوری، آقای قفوری بود از بستگان ما بود، سه تا پسر و یک داماد شهید شد، که از این 4 شهید 3 تا جنازه توی یه فاصله کوتاه تو کربلا 4 و 5 3 تا جنازه پشت سر هم اومد، یعنی هفتم این جنازه اون میومد، چهلم اون جنازه اون اومد، و یک قطعه عشق، یک ناله کسی از این پدر و مادر ندید، بر رحمت خدا هم رفته نردش. تو جلسه نشسته بود اصلا جوری که مردم گریه میکردن، مردم گریه میکردن، این پدره باشده بود این نگاه میکرد، تعجب میکرد چرا دارن گریه میکنن. جنازه او رفع کردن، هفتم این جنازه او میامد، هفتم این دیگه بعد خدا شاید ماها خجالت میکنیم، مردم خجالت میکنیم، ما دیگه چجوری بریم بگیم که بهش مثلا تسلیت بدیم بریم تشییع جنازه، ما خجالت میکنیم، مردم خجالت میکنیم. یک قرون هم اینا از انقلاب چیزی دریافت نکردن. بسیار خانواده شهید ما داریم، شما بهتر از من میدونید، یک قرون از حکومت نگرفتن. بسیاری بچه های جبهه ما داریم، نصف صفحه مدرک جمع نکردن که اصلا اینا جبهه بودن، که بخششون الان جانبازن، شیمیاییان، مشکل دارن، مدرک ندارن که بگن آقا من جبهه بودم اینجوری شدم، ندارن اصلا. نه یک صفحه مدرکی جمع کردن، نه یک قرون پولی گرفتن، نه چیزی گذاشتن کنار که بعدا نشون بدن، هیچی. اینا با تبلیغات که نیامدن جلو. تبلیغات اصل نیست، تبلیغات فرعه. این تبدیل شدن نهضت به نهاد، رودخانه به مرداب، روح انقلابی به تفکر محافظه‌کارانه، که تو انقلاب کسی به کسی گزارش کار رسمی نمیداد، روحیه کارمندی و چانه‌زنی و قرارمدار و اینا نبود، عمل پنهانی شبانه روزی و ایثار و مسابقه در فداکاری. زرنگ کسی بود که مخفی‌تر یه کار رو میکرد. شما همتون بهتر از من میدونید توی انقلاب جوری بود دیگه، توی جنگ هم همطوری بود. رزمنده میامد به مسئول چیز میگفت که آقا چه کاریه شهید سعیدی، اینا که میگن همه رفقای من هم میشناسنشون به اسم. شهید سعیدی که مفقود شد، از بچه مشهد بود، تحصیلات چیزی هم نداشت، انسان ولی بزرگ. میامد به مسئول قنابا میگفت که عملیات کربلا 4 بود، قواس بود، رفت جلو، مجروح بود، برگشته بود عقب، بعد آمده بود یواشکی به مسئول محور میگفت آقا چه کاریه که هیچ کس حاضر نیست بکنه. این عبارتش میگه چه کاریه که هیچ کس حاضر نیست بکنه دیگه، همه بچه‌ها خسته‌ان اینا، همون هر کاری است به من بگو. وقتی نه قلیون از لاغری تیرم خورده بود پاش میلنگید، واقعا با یه سیلی بهش می‌زدی میافتاد، ولی اینقدر روح قوی و بزرگ. تبلیغات کسی نکرده بود اصلا، تو صداقت دیده بود و منطق دیده بود. کم کم کارا اگه بروکراتیزه شد و تشریفاتی و ظاهر سازانه شد و اینا، خب ماهیت تغییر ماهیت میده و ظاهر سازی، تصنع به تعبیر کوچه بازاری، خالی بندی به جای تبلیغات خالی بندی، آب بستن به شعارهای انقلاب، بزرگترین توهین به افکار عمومی نادیده گرفتن نیازها، استعدادها، ابهامات و پرسشهای واقعی مردمه. بازی با الفاظ و آمارها فکرسازی و فرهنگسازی نمی کنه، اصلا مردم گوش نمی کنه. اینا نمی تونه اتحاد ملی و انسجام اسلامی تولید کنه. دو تا عنصر می تونه، یکی صداقت و صمیمیته که جلب اعتماد مردم رو بکنه به سیستم، یکی هم قدرت، این نکته که حالا نگفتم الان میخوام عرض کنم، دوم قدرت تولید فکر و نوآوری. خب این هنر نیست که یه چارت شعار رو 27 ساله همون هی ما تکرار بکنیم، چیزی توضیحی، حاشیه‌ای، لوازمی چیزی نگه، اون شعارها باید حفظ بشه، اما اکتفا به اون عرض میکنم، ببینید اینا لازمه اما کافی نیست، اکتفا نباید بکنیم. این چه تبلیغاتیه که فقط صدا باشه، یعنی انعکاس صدا باشه؟ تبلیغ یعنی فرهنگسازی، یعنی میدونین یعنی غنی‌سازی ادبیات انقلاب. حالا این تعبیر به نظرم تعبیر رساییه، غنی‌سازی ادبیات، غنی‌سازی هسته‌ای میگن، غنی‌سازی اورانیوم. از غنی‌سازی اورانیوم که خیلی لازمه الان، واجب‌تر غنی‌سازی ادبیات انقلاب، فرهنگ انقلابه، مفهوم‌سازی، تئوری‌سازی، واژه‌سازی، نوآوری، باز تولید دائمی ارزش‌ها و شعارهای انقلاب. چون زمان به شدت مشغول فرسایش سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی یعنی همین انسجام و اعتماد عمومی. زمان اینو فرسوده میکنه کم کم. طبیعیه. همه جای دنیا است. زمان مشغول ساییدن شعارهای یک انقلابه. مشغول خونسازی بمب انقلابه. بمب انسانی انقلاب. آب میریزه رو آتش انقلاب. متقابلا دستگاه‌هایی باید باشن که مشغول فکرسازی و مفهومسازی باشن، مدام بتونن انرژی تخلیه شده تدریجی یک انقلاب رو پی در پی باز تولید بکنن، و الا این انرژی و انگیزه ها لایتناها نیستن، تمام میشن. حالا انقلاب ما استثنائی، هیچ انقلاب نیست که بعد از 27 سال باز های راهپیمایی 1 میلیونی و 10 میلیونی و اینا بشن. واقعا چه استثنائیه، به خاطر که همین صداقت و بنای فرهنگ اسلامی با اینکه کار درستی بهش نکردیم، ولی خودش به همون اندازه خودش در حد ولو نیمه بالفعل یا بالقوه خودش کار خودش کرده، ولی اینا کافی نیست. سرمایه اجتماعی مصرف داریم، ما همش داریم سرمایه اجتماعی رو مصرف میکنیم، پس کجا باید تولید بشه؟ ببینید همونطور که سرمایه اقتصادی مصرف میشه، اگه تولید نشه یا مصرفش زیاد روانه باشه کم میاری، سرمایه اجتماعی هم همینطور، یعنی اعتماد ملی و انرژی ملی. مثلا ما اگه این سرمایه اجتماعی رو نداشتیم، جنگ رو نمیتونستیم از سرمون بگذارونیم. جنگ رو این سرمایه اجتماعی یعنی مردم جلو آوردن. خب بخشی از این سرمایه تو جنگ مصرف میشه. این سرمایه کجا تولید شده بود؟ قبل از جنگ. تو جنگ که تولید نشد، تو جنگ مصرف شد. یه سرمایه باید باشه که بتونه تحریم رو، فشار رو، تهدید رو، اینا رو بتونه از سر بگذارونه، اونجا مصرف. این سرمایه باید تولید بشه یه جایی. بنابراین اتاق‌های مفهوم سازی که مشغول کلیشه سازی نباید باشن، باید مفهوم سازی بکنن، یک چشم به مردم داشته باشن، مردم واقعی ها، نه مردم فرضی، چون همه از قول مردم همه چی میگن، مردم واقعی، مردمی که تو خیابونا هم شما دیدین یه عده‌ای تو همین انتخابات های قبل اخیر هی مردم سالاری، مردم 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 گفتن، مردم هم به اردنگی زدن بهشون، اینا خود چنم نمیزن مردم چی هم. همین اشتباه رو این طرف هم کردن. یه وقتی هم ما مردم مردم و امت شهید پرور هی گفتیم گفتیم، بعد نفهمیدیم که امت شهید پرور قضاوت های دیگه ای راجع به مسائل داره. امت شهید پرور اردنگی هم میزنه، گوش ما رو میتونه. مردم رو باید بشناسیم، از مردم فاصله نگیم. با مردم یه طرف حرف زدن غلط، دو طرفه باید باشه رابطه. یک چشم به مردم، مردم واقعی، نه مردم فرضی، مردم ذهنی، نه مردمی که تو خیابونا هستند، تو جامعه هستند. همشون هم فقط روشنفکر نیستن، همشون هم فقط حزب اللهی نیستن، همشون هم نه انقلابی هم فقط نه ضد انقلابی هم، همه انواع اقسام دارن. این اتاق مفهوم سازی باید یه چشم هم داشته باشه به ایدئولوژی انقلاب. هدف انقلاب ما برخلاف انقلاب کمونیستی و لیبرالیستی و برخلاف جنبش فاشیستی فریب افکار عمومی نیست. اونا هدفشون فریب افکار عمومی و اقفال برای که سر قدرت بمانن، ولو از طریق فریب مردم یا ارعاب مردم. ما هدفمون این نیست. برنامه ریزی اونا میکنن برای آدم ها رو، ماشین رأی سازی میبینن، ماشین تبلیغات رسمی درست میکنن که مدام به جای جواب دادن به سوالات، سوالها رو سرکوب کنن. هدف اصلیشون مهارسازی نیروهای تازه متولد شده در انقلاب و اخته کردن ذهن جامعه باشه. انقلاب اسلامی بدون ایمان مردم نه وجود دارد نه ماهیت. این مسئله مهمیه. انقلاب اسلامی بدون مردم، بدون ایمان مردم نه وجود داره نه ماهیت داره. و این ایمان یک ایمان کور فاشیستی نیست، یک ایمان کور فاشیستی نیست، بلکه با معرفت تغذیه میشه. اگر مردم ایمان میخواید باید معرفت بهشون داده بشه. معرفت سازی احتیاج داره به خزانه های فکری برای محتوا و به خلاقیت برای روش. شعار سازی برای یک انقلاب هر کدوم به معنی قافیه سازی نیست. شعاری شعار یک انقلاب به یک مردم میشه و میمانه، به طوری که نسل بعد بهش نخندن، مسخرش نکنن. شعار اینجوری است که اولا شفاف و معنادار و منطقی باشه، و از اون مهمتر این که از اعماق واقعیت احساس و درد جامعه برخواسته باشه. مردم نگن چی داره میگه اینا. من عقیده دارم یه انقلاب، یک حکومت وقتی سقوط کرده که یه چیزی، یه ادبیاتی او داره، مردم کلن وقتی با هم صحبت میکنن یه چیزای دیگه از اساس بگن، یه شعارهای رسمی داده بشه، اونا این شعارهای رسمی رو نفهمن چیه، منطقش چیه، حتی مسخره کنن، دست بندازن. ضد انقلاب کارش همینه، اما مردم حسابش از ضد انقلاب جداست. باید شعاری شعار مردم میشه که مردم بتونن تصدیقش کنن، هم منطقا تصدیق کنن هم فطرتا. یعنی جان و سخن از زبان ما بیگویی باید باشه، بلا نمیشه شعار، ولو تریبونای رسمی هایی بگم. در واقع وجود حقیقی و ذهنی شعار، اون شعار و ارزش بین مردم باشه. شعار که ساخته میشه وجود لفظی یا کتبی همون حقیقت باشه، یعنی ما به ازای واقعی داشته باشه، روح موجود در جامعه تجسم پیدا بکنه، نه اینکه شعارهای نچسبی بی ارتباط با وجدان و احساس مردم، بیگانه با واقعیت جامعه، بی ربط با مشکلات جامعه، فاقد پشتوانه تئوریک اسلامی و خالی از صداقت و احساس باشه. بنابراین اگر تبلیغات موفق و مؤثر می‌خوایم باید به این اصول توجه بکنیم. اگر اتحاد ملی و انسجام اسلامی و اتحاد اسلامی می‌خوایم باید به اینا توجه بکنیم. عرض کردم بدون مردم نه جایی میتونیم بریم نه کاری میتونیم بکنیم. در غیاب مردم کاری نمیشود کرد اگر انقلاب است. اگر قدرت فقط مطرحه، بله، مثلا هرچی مردم نباشن بهتره، مردم مثلا موی دماغن، مزاحمن. تا میتونی باید از مردم سیاست جدایی بکنی، ایزولهشون کنی، فریب بدی، ساکتشون کنی، حذفشون کنی، ببری به حاشیه. چنان که 99% حکومت‌های دنیا و انقلاب‌های دنیا بعد از حاکمیت کارو میکنن. ولی تو فرهنگ اسلامی انقلاب ما، اصلا انقلاب باید همین مردم رو خودش تحریک بکنه، هوشیار بکنه. ببینین حکومت‌ها مردم رو میخوابونه. لالایی میخوام که بخوابه، چون هر چی بیدار باشه به ضرر حاکمه. تو حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی نباید بذاری مردم بخوابن. باید هی تا میتونی مردم رو هوشیار کنی و بیدار نگرشون داری. بعد خب آقا مزاحم میشن، سوال میکنن، اشکال میکنن، درگیری استکاب پیش میاد، ابنا داره بیاد. اینو ما میخوایم. یه تعبیر آقای مطهری داره اینجا من نوشتم، خیلی قشنگه، میگه که اصلا تبلیغ ارزش‌های انقلاب به مفهوم تبلیغ روح تمکین و تسلیم تو جامعه نیست، که ما هرچی مردم ساکت‌تر باشن، هرچی نفهم‌تر باشن، هرچی بی‌دردسرتر باشن بهتر باشه برای ما. این نیست. یک انقلاب اینجوری نمیمونه. بعد یک جامعه به خواب رفته رو مگه میشه در شرایط خاص بسیجش کرد؟ یه عده میگن آقا بذار مردم حالا مشغول خودشون باشن، وقتی لازم داشتیم بعد یه مرتبه تحریک عمومی رو بسیج میکنه، مگه میشه؟ میشه مثل عراق. دیدین چیکار کردن مردم عراق وقتی ارتش آمریکا اومد؟ همه اینجوری نگاه میکنن. سنگار نیستن. سنگار این اشغال نیست. وقت مقایسهش کنید با لبنان. این چیکارشون کردن؟ اینا دو تا انسجام اجتماعی. یعنی شما نمیتونه در طول سال مردم رو دعوت کنی به خواب و سکوت و دخالت نکنین و به شما مربوط نیست و حرف نزن و سوال نکن و نهی از منکر امر به معروف نمخاط بکنی و این کارا، بعد یه مرتبه بگه حالا لازمت دارم بیا تو صحنه. اینجوری نیست. میخندن به ما. ما باید جامعه رو یک سر بیدار و هوشیار و حساس و حتی معترض نگرش داریم. خیلی مهمه. یک چیز عجیب غریبی این حرف. بنظرم تو دنیا این مدل یه مدل جدیدی اصلا. دنیا اینا یه حرف تازه است، کلاسیک نیست اینا. اینه 28 سال پیش متحریم میگه، یکی دو ماه قبل شهادتش. ببین اون موقع چه آسیب شناسی داره میکنه این مرد. یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا جامعه هرچی ساکت‌تر و آروم‌تر و نفهم‌تر قابل کنترل‌تر به نفع ما هست و ایشون میگه نه، امر به معروف و نهی از منکر، این روح باید تو جامعه احیا بشه. یعنی مردم همه امر به معروف و نهی از منکر باشن. یعنی چی باشن؟ یعنی همه ناظر باشن، همه حاضر باشن و همه شجاع باشن. این انقلاب اینجوری میمونه. ولی که بیان یقه منم بگیرن، یقه تو هم بگیرن، بذار بگیرن. اسلام دین تسلیم در برابر وضع موجود نیست. تسلیم در برابر خدا غیر از تسلیم در برابر وضع موجوده. یه زمانی مسئله توکل و زهد و رضایت و راضییم به رضای خدا، اینا رو به معنای سکوت و تحمل وضع موجود چیزیم. رضا و مسلمانی تسلیم در برابر خداست، نه تسلیم در برابر ظالم و منکر و ستم و اینا. اینجوری نیست که اصلا ما وضع موجود رو همیشه باید بهش معترض باشیم، هرچی هم خوب باشه، برای که اشکالات برطرف میشه. تعبیر گوش کن، میگه اسلام مدام به پیروانش حس پرخاشگری، مبارزه، نفی فساد و ظلم رو القا میکنه که بی تفاوت نباشن، تسلیم نشن. بله، مسیحیت دین حکومتی شد، دین امپراتوری روم شد، اساسش بر تسلیم و تمکین، نفی جهاد و مبارزه با ظلم، بلکه توجیه شرعی ظلم که اگه زدن تو این گوشت، این گوشت هم بیاد یک جمعور بزنن. اما اسلام میگه افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر. میخوای مجاهد فی الله باشی، میخوای مقرب درگاه الهی باشی، بالاترین جهاد، مقدسترین جهاد اینه که تو روی ستمگر وایستی و صداتو ببری بالا، نذاری ظلم رو به نام دین و حکومت دینی تحمیل کنن و توجیه کنن. بالاترین جهاده. ما این روحیه فقط مخصوص قبل از انقلاب برای انقلاب نبود، اینه باید بعد انقلاب هم این روحیه رو تو جامعه حفظش کنیم، اگه نه انقلاب نمیمونه. فریاد عدالت و خروش اعتراض علیه یک مسئول ستمگری بالاترین جهاد مقدس دینی است. بنابراین این یک مکتب، اسلام یک مکتب انقلابی است، نه یک مکتب توجیهگر. اسلام مکتب محافظه‌کاران نیست، مکتب انقلابیون است. تبلیغات انقلاب هم باید همین باشه. اسلام یک بعدی و انقلاب یک بعدی رو نباید تبلیغ کرد، وقت میشه کاریکاتور انقلاب و اسلام، نه خودش. اگه اتحاد و انسجام می‌خوایم، تبلیغ موفق می‌خوایم، به همه ابعاد ماهیت انقلاب وفادار باشیم، هم تو تبلیغات هم در مدیریت‌ها. اگه فکر می‌کنی با سرکوب آزادی میشه یه ایدئولوژی رسمی رو جا انداخت و نهادی نکرد، آقای مطهری میگه یه ماه قبل از شهادتش، فروردین 58 ظاهراً تو مسجد الجواد، اگه فکر می‌کنیم با این انحصار می‌شود یک انقلاب رو نگهداشت، اشتباه می‌کنید. یه اشتباه میگه کمونیست‌ها کردن. باید ایدئولوژی انقلاب تر بشه، منطقی، شفاف، حتی متواضعانه، و ازش دفاع بکنه، دفاع منطقی، وقتی انقلاب میمونه، ولی نمیمونه. میگه با تبعیض اجتماعی، با تبعیض قضایی و حقوقی، با تبعیض اقتصادی شما نمیتونید نگه دارید انقلاب رو. و میگه من از حالا بگم که این جمهوری از بین خواهد رفت اگر مسئله درجه یکش مسئله عدالت اقتصادی و اجتماعی نباشد. میگه این انقلاب از بین خواهد رفت اگر به مسئله معنویت و اخلاق در جامعه توجه نکنه. این انقلاب از بین خواهد رفت اگر سلب آزادی‌های مشروع بکنه از مردم برای حفظ حاکمیت بعد از انقلاب. یعنی سوال‌ها رو به جای که جواب بده منطقی و شفاف، همون کاری که خود متحری می‌کرد، سرکوب کنه. و من عرضم در رابطه با همین با این روایت از زهرا صلوات الله علیها خط کنم که اگر اتحاد می‌خوایم و تنسیق قلوب، انسجام اجتماعی می‌خواد، حضرت زهرا صلوات الله علیها فرمودن که در حدیثی که ازشون نقل شده که خداوند چی رو واجب کرد برای چی، چی رو واجب کرد برای چی، زکات رو برای چی، بعد فرمودن که و واجب کرد و العدل تنسیقا للقلوب، عدل را، عدالت را واجب کرد برای ائتلاف قلبها و برای همین انسجام و اتحاد اجتماعی به اسلام. اگر میخوایم انسجام و اتحاد باشد، باید حق به حقدار برسد، یعنی باید عدالت اجرا بشه. حضرت زهرا صلوات الله علیها میگن بدون عدالت اتحاد و انسجام امکان نداره، و آزادی هم جزئی از عدالته، چون عدالت یعنی حق به حقدار برسه، بخشی از این حقوق هم آزادی های مشروع مردمه، ولذا عدالت بدون آزادی معنا نداره، همونطور که آزادی خارج از چارچوب عدالت مورد قبول نیست. بله بدون است.
رابطه بین مردم در این جاها از ناحیه مسئولین و کسانی که دستان دست دارن بین جمعه و مردم مشکلات میبینن. لذا یکی از وظیفه وظایف مهم و روحانی هم در این حالی که باید جای خودو به رکوع بکنه اون مشکلاتی که از نواحی دیگران و مدیران حاصل میشه، نحوهی کشوندن و جذب جوانها و مردم به سمت شعارهای انقلاب کار دشواریه.
بله این واقعا یه مشکل من قبول دارم، یعنی فرمایش ایشون اینه ما چطوری میتونیم در این حال اینجوری باشیم، یعنی به انقلاب و این ارزش ها وفادار باشیم و در این حال خب بالاخره ما از طرف نظام داریم صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی رو داریم تبلیغ می‌خوایم بکنیم برای ارزش های رسما اعلام شده نظام. به نظر من این شدنی سخته ولی شدنیه. ما دو تا کار نباید بکنیم، یکی اینکه محافظه کارانه و توجیه گرانه برخورد کنیم با مسائل. اتفاقا من با رفوگری مخالفم. شما میفرمایید ما باید رفو کنیم، ما هیچ چیزی نباید رفو کنیم. اگر چیزی پاره شده نیست بذار پاره بشه، رفوش نکن. ما یه کار دیگه بکنیم، این غلطه. از اون طرف هم ما خودمون اصلا رسمی شده بین ما همه، هر کس مسئولین هر کاری خودشون از بقیه تندتر صحبت میکنن. این هم یه تاکتیکه خیلی جالب. مثلا هر کسی مسئول یک کاره، عوض که مثلا طرف مسئول مثلا امنیته، مسئول ترافیکه یا مسئول دادگستریه، خودش محکمتر از بقیه میاد، یا مسئول فلان وزارتخانه است خودش داغتر از بقیه میاد حرف میزنه که بقیه دیگه روکم کنیه دیگه. میگم بابا هر چی ما می‌خواستیم بگیم سه برابرشه که این خودش گفت دیگه، حرفی برای ما نمونده. اینم خوب نیست، نه اپوزیسیون بازی و ادا در آوردن و انقلابی نمایی و رادیکالیسم و حرفای توخالی زدن خوبه، نه رفوگری و توجیه. کی گفته ما باید توجیه کنیم؟ البته من قبول دارم سخته ها. من عرضم اینه، اون جایی که مردم اعتراض میکنن انتقاد میکنن یا دارن حق میگن یا ناحق داره میگه، یعنی یا واقعا مطالبه مشروعی داره حقشه یا نیست، ما مثلا اینا رو باید تفکیک کرد. جایی که نیست باید صریحا گفت. البته اگر وظیفه شما باشه که معلوم نیست وظیفه شما باشه، اگر باشه وقتی حق مطالبه طرفی مطالبه مشروع نیست باید واقعا مطالبه مشروع نیست، و اگر هست باید دیگه رفو نکرد، گفت آقا حق به جانب توه، منم در حد توانم سعی میکنم. اما اون جزئیات افکار عمومی آقا اینا میشن کار میکنن. شما میدونید این مثلا یه نطقی که میخواد رئیس جمهور آمریکا بکنه چند صد نفر پشت این نطقه. توی خاطرات نیکسون من خوندم اون کتاب در صحنه قدرت چیه که چاپ شد ترجمه شد چند سال پیش، گفت که من می‌خواستم برم چین، سیاست پینگ پونگ بود برای که چین رو از شوروی و کمونیستا جدا کنن با آمریکا، و خیلی این سفر نیکسون موفق بود، اصلا خیلی موثر بود، در اینکه دعوا بین چین و شوروی راه افتاد بعد از اون، یعنی تشدید شد. میگه من می‌خواستم یه نطق 20 دقیقه‌ای، چین می‌خواستم یه نطق 20 دقیقه‌ای من داشتم اونجا. از 9 ماه قبل 5 6 تا تیم مشغول شدن، یک تیم اقتصادی، یک تیم سیاست خارجی، یک تیم فرهنگی، یک تیمی که روی تاریخ چین فعال بود، یک تیمی که روی مسائل ایدئولوژیک کمونیسم کار میکرد. دقت میکنید نرو تبلیغ نی و هدف کار ندارم من، ببینید روش چیه، چقدر هزینه میپردازن، چقدر زحمت میکشن، روی جزئیاتش کار میکنن. اینا مینیاتوری تبلیغ میکنن، ما کیلویی و تون تون تبلیغ میکنیم، اینا مینیاتوری تبلیغ میکنن. من دو تا وظیفه مهم میدونم، یکی توجیه افکار عمومی راجع به مشکلات نظام و راجع به خدماتش. بالاخره داریم حالا احمدی نژاد به اندازه واقعا 10 تا آدم داره میدوه. خب جامعه، حالا مثال دارم میزنم، به من رئیس جمهور دارم میگم، این وقتی که مردم میفهمن آرامش بیشتر داره، احساس نمیکنه با خودش که اینا دارن خودشون میخورن و میخوابن و زندگیشون میکنن، هی به ما موعظه میفرمایند. نه آقا، طرف وقتی خودش گشنه خواب نداره، میدوه، یک سر گرفتار، نگران مردم، اینا مثبته، اینا جز نقاط مثبته این دولت آقای احمدی نژاد. دولت چه برمی‌داره از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان؟ حالا من نمیخوام، کار ندارم، ممکنم باشه، من به این کار ندارم، ولی ببینید همین یه نکته رو که وقتی به مردم حالی بشه که آقا ما نوکر شماییم، داریم دل میسوزونیم براتون، من دنبال منافع خودم نیستم، دارم میدویم برای شما، مردم میدونن چقدر آرامش پیدا میکنه. شما خودتون هم حتما میدونید واقعا مردم خوشحال میشن. اعتماد میکنن، میگن حالا ولو نتونم کار بکنه، همین که دلش میسوزه داره میدوه، ما همین رو قبول داریم. ولی غرب به این چیزا اکتفا نمیکنن. من چه وقت به دوستان گفتم ظلمی که داره به طور سیستماتیک توی کشورهای غربی تحقیر بشر و ظلم به اونا و تجاوز به حقوق بشر میشه، شاید تو کمتر جایی بشه، ولی چنان این رو روغنکاری کردن سیستم تبلیغاتی و افکار عمومی رو، کار و افکار عمومی رو، واقعا مردم خودش متوجه نمیشن. یعنی آزادی نداره ولی احساس آزادی میکنه. این خیلی هنره. تا ما که خیلی از آزادی ها هست ولی احساس خفقان میکنن. احساس آزادی هست، احساسش نیست. یه جایی میگه آزادی نیست، احساسش هست. دموکراسی هست. یکی از صادقانه ترین دموکراسی های دنیا که صداقتش ما رو کشته. ولی احساس دموکراسی، چون هیچ نظامی دموکراتیکی تو دنیا اجازه نمیده مخالفین قانون اساسیش بیان تو مجلسش و تو دولتش. اینا دموکراسی دیگه دموکراسی تر کمتره تو دنیا. یعنی تو یک نظام دینی کسایی بیان تو حکومت که سریعا لایکن و این چند بار شد از اول انقلاب تا حالا. خب اونا این کارو نمیذارن، ولی یه کاری میکنن با افکار عمومی. مردمشون احساس نمیکنن که آزادی حقیقی نیست. آزادی جنسی و اخلاقی و اینا هست، آزادی سیاسی کوچیک هم هست تا یه حدی، تا خیز گربه. از اونجا بعد به شدت سرکوبه، ولی احساس نمیکنن. ما برعکسشیم، به اصل دین اسلام قانون اساسی همه چی بالا و پایین رو میزن، ولی در این حال چون بلد نیستیم کار و افکار عمومی، توضیح به مردم، توجیه مردم رو بلد نیستیم، احساس خفقان میکنن. آقای دیکتاتوری به اسم اسلام، این مسئله مهمیه. نیکسون میگه که نه، نشستن چند صد صفحه مطلب رو نوشتن برای یه نطق 20 دقیقه من، هر کدام روی از یه زاویه به مسئله نگاه کردن. نطقی که اونجا نیکسون میگه تک تک کلماتش فکر شده بود، یعنی برای هر کلمه 10 تا کلمه دیگه بدیل بود، از بین اون 10 تا این کلمه انتخاب شده بود. حالا من نمیخوام مبالغه و بزرگ نمایی اینا، اوکی عجب آقا اینا چیزا، یعنی با همه این کاراشون اینقدر گند میزنن و با همه این کاراشون صدای انقلاب ما تو دنیا موفق شد و هی رفته جلو جلو، با همه این دقت ها و هوشیاری هاشون وضعیتشون تو عراق و تو لبنان و تو فلسطین و تو ایران و اینا داریم میبینین چه جوریه. ولی ما با این قنای انقلاب، با این هزینه که برای انقلاب پرداخت، 1000 غربیا دقت کنیم روی مسئله افکار عمومی، چی بگیم، چی بگیم، چی نگیم، چه جوری بگیم، از چه کلمات. ما با اولین کلمه‌ای که دم دستمون حرف می‌زنیم، بابا برای این مفهوم شما 20 جمله میتونی بگی، اولین جمله‌ای که به ذهنت تبادر میکنه همون رو به کار می‌بری. به لوازم درجه 1 و 2 تربیتی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی اینا فکر نمی‌کنی؟ خب اونا فکر می‌کنن. اینا برای که کار تبلیغات مؤثر، من دارم میگم همینطوری دهنمون گرم نشد حرف بزنیم، چون اینا واقعا مؤثره تو کار توجیه افکار عمومی. مثلا تو ذهنشون اینه که آقا اینا شعار میدن بعد رأی میارن میرن سر کار، از ما یادشون میره. خب راجع به این گزاره باید نشست فکر کرد، یعنی برایشون افکار عمومی مهمه. ما میشینیم اول بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، بعد میگم حالا چی بگم من. خب اینجوری اینا تفاوت این دو تا روش. بله قربانش. بله تو پرداختن تو زمین ما یه آدم میان زرن. آره اصفهانیه، خب معلوم بود. البته اسپانیا یه رقیب هم دارن و اون مشهدی ها، یعنی حواس قومی ها. هر شبت گفت یه اسپانی SMS زد به آتش نشانی، گفت فوری با من تماس بگیره، کار فوری باید دارم. خونش آتیش گرفته بود، تلفن نمیزد. هر شبت که حالا این شوخی هم کردیم برای تنوع جلسه، راجع به شورای انقلاب فرهنگی همین اشکال توجیه افکار عمومی متوجه خود شورا هم هست. من اینو مکرر تو شورا هم گفتم آقا 7-8 مسئله است باید تو شورا حل شه از اساس. حالا انشالله داره بهتر میشه. یکیش اینه که اصلا مردم، حتی نخبگان، نمیدونن تو شورا چه خبره. اصلا شما دارین چیکار میکنین اونجا؟ نمیدونن. نه نخبگان نمیدونن چه برسه به مردم. نظام مکرر، استاد، دانشجو، طلبه، آقا شما دارین چیکار میکنین اونجا؟ خب اینم یه اشکال، اینم یکی از همون اشکالاته. من اصلا چند بار گفتم آقا چشات پیشنهادی که ما کردیم که حالا انشالله عملی میشه یه وقتی، گفتم آقا یکی که شورا باید هر چند ماه یه بار، فصل یه بار حداقل، موضع رسمی فرهنگی جمهوری اسلامی راجع به مسائل مبتلا به فرهنگی باید بیان کنه. اس تعبیر، حتی با تسامح، من تعبیر مانیفست رو به کار بردم. گفتم آقا بالاخره باید جمهوری اسلامی معلوم بشه، نگاهش به اینترنت، به حجاب، به اخلاق جنسی، به خانواده، به آزادی مطبوعات، به اینا باید روشن بشه. یعنی مصوبه ها فقط میره تو آرشیو میرفتش، بستگی کاملا داشته و داره به دولتی که سر کاره. خیلی کارا تو این یک سال و یک سال خوردی واقعا خیلی از مصوبات خوب تصویب شد در شورا، مردم نمیدونن و خیلیش هم به سمت اجرا رفت که حالا اینم باید گفته بشه. اما قبلش نبود، گرده بود، همه میدونستن. باید بشیم دور هم همه چیزی بگیم که بقیه خوششون بیاد. تازه فردن اگر از هفت خان میگذشت یک چیز مهم و مؤثری و تصویب میشد، بعد میره به آرشیف. تو بودجه توی شورای انقلاب فرهنگی شما میدونید نه بودجه تصویب میشه، بودجه هم که نبود یعنی کاری نیست، گفت رئیس هر تشکیلات معاون اداری مالیشه. هیچ بودجه فرهنگی و علمی در شورای انقلاب فرهنگی نه تصویب میشه، نه بررسی میشه، نه رد میشه، اصلا دست شورا نیست. همین یکی به نظرم خودش بسه. بنابراین اونجا تقریبا اینجوری بود، شورا نه جای بحث تئوریکه، نه جای قانونگذاری اجراییه، این وسط یه جایی باید برای خودش پیدا کنه و مشکل هم سر همین بوده. خب دیگه ببخشید.